Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من، حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. نادیده دوستانم، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجایی که هستید و این دقایق رو میشنوید عمیق باشید. این اپیزود ناخوانده رو مهمان بیخوابی بامداد 20 مهر ماه 1399 هستیم. نمیدونم گرفتار شدید به خودگویی یا نه. یه وقتایی که زبونتون باز میشه برای حرف زدن با خودتون. اون وقت نه براتون خواب میذاره نه خور. از شما چه پنهانی که چند روزی است که حرف‌ها و جملاتی رو با خودم زمزمه می‌کنم. در نهایت به دلم نیومد که اینها تنها در ذهنم بمانه. چیز قابلی نیست، ولی همین که هست پیشکش دور هم بشنویم و در اون بیاندیشیم. اما چرا میگم ناخوانده اپیزود؟ به خاطر اینکه خارج از موضوعی است که اخیراً با هم شروع کردیم. یعنی در باب مسئله کار نیست، به علاوه اینکه خارج از زمانی است که با هم وعده داریم، یعنی اول و میانه ما هم نیست. اما چه کنم، ما با هم میثاقی داریم در انسانک. میثاقمون اینه که زندگی کنیم، اما به عمد، اما به قصد، آنگونه که شایسته انسانی زیستن باشه. و وعده دیگری هم داریم، اینکه در حوادث و رخدادها درنگ کنیم، راهی که خیلی ها دوان دوان میرن رو ما قدم زنون بریم. در پیش آمدهای روزگار با عمقی کمی بیش از سطح روبرو بشیم و در این روزهایی که گذشت حادثه ای رخ داد که تأمل برانگیز بود و این عهدی که با هم داریم ایجاب می کرد که درنگ کنیم و عمیق ببینیمش. حادثه چه بود؟ در گذشت استاد پرآوازه آوازخانمون، موسیقیدان عصر ما، جناب آقای محمد رضای شجریان. من البته سواد تمجید از ایشون رو ندارم، اما به عنوان یک مخاطب عامی انقدر میفهمم که در آنچه که متبحر بودند عطف ایجاد کردند. عطف یعنی نقطه‌ای شدن که جهان آواز و موسیقی سنتی ما قبل و بعد از ایشون احوال متفاوتی داره. اما این اپیزود مستقیما در باب هنرمندی ایشون نیست. تا به امروز این روال نبوده یا این افتخار نبوده که بشه اپیزودهای انسانک رو به کسی پیشکش و تقدیم کرد. اما این بار میخوام این کلمات و دقایق رو تقدیم کنم به همایون جان شجریان. نه به این جهت که فرزند استاد محمد رضای شجریانن، نه از این باب که داغ دارن عزادارن و نه حتی از این باب که هنرمند خوشخانی هستن و من دوستارشونم، بلکه این تقدیم به پاس یک جمله است، جمله‌ای که چند روز قبل بر زبان ایشون اومد و مثل کبریتی بر هیزم‌هایی که من ماه‌های گوشه گذاشته بودم کشیده شد و اونچه که امروز میشنوید نانی هست که در تنوری پخته که به جمله ایشون شعله ور شده. میخوام برای شما یک نمایش رو تعریف کنم. نمایش اما نه به معنای الکی، نه به معنی دروغی، نه اونچه که در زبان محاوره‌ای وقتی میخوان از غیر اصیل بودن موضوعی صحبت کنن میگن نمایشی، نه. نمایشی که اتفاقا اصیل و واقعی است. بسیاری از شما که هم عصر من هستید و با من زیستید از این نمایش با خبرید. برای اونهایی که شاید زمانی این صدا رو میشنوند که ما نیستیم یا شاید در جایی میشنوند که از این رخداد دور هستند، قصه رو براتون تعریف میکنم. ماجرا برمیگرده به غروب 17 مهر ماه 1399، پنج شنبه. دقایقی باقی مونده به غروب آفتاب. خبر منتشر میشه که استاد محمد رضای شجریان درگذشت. کجا؟ در بیمارستان جمع واقع در تهران. جمعی از دوستداران ایشون از قبل دلنگران ایشون بودن و در حوالی بیمارستان مستقر. جمع دیگری با شنیدن این خبر راهی میشن. ساعتی نمیگذره که اجتماعی حوالی بیمارستان شکل گرفته. نمایشی که براتون تعریف میکنم شخصیت خوب و بد نداره، چون من به قصد ارزش داوری روایت نمیکنم براتون، اما قهرمان داره. این داستان پرشور برقراره و صحنه نمایش پر از همهمه تا کار میرسه به هنرنمایی قهرمان داستان. در سکانس پایانی نمایش همایون شجریان به عنوان قهرمان داستان وارد صحنه میشه. چرا بهش میگم قهرمان؟ چون گفتگو و تعاملی برقرار میشه بین او و مردم. همه چیز در راستای حادثه تلخیه که پیش اومده. سوگ، مراسم تدفین، تشییع، پرسش‌ها، پاسخ‌ها همینطور جریان ادامه داره. تا دقیقه پایانی و آخرین جمله‌ای که او به زبان میاره. از میون جمعیت کسی فریادی میزنه، شعاری میده و به تبع او جمع دیگه ای از هزار شروع میکنن به شعار دادن. اینجاست که همایون شجریان دست بلند میکنه، نهیبی میزنه، تذکری میده که اینها موضوع عرض من نیست تا میرسه به جمله پایانی. و این شاه بیتی است که به خاطرش اپیزود 21 پادکست انسانک ساخته شده. اون جمله چیست؟
الان هم به احترام بابا و برای اینکه محدودیت بیشتری به وجود نیاد، سیاسی احترامشون نگه داره، احترام هنر بالاتر از سیاست.
چه چشم پاسخ هست از این دریچه های بسته، برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمیزنه. برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمیزنه. نسای دارم و نبردی از کندم سزا، وگر نبرد درخت تر کسی تبر نمیزند.
احترام هنر از سیاست بالاتر است. اپیزود 21 رو به بهای این جمله در خدمت شما هستم. اما چرا؟ اون چه که تا اینجا عرض کردم دامنه بحث بود. با طرح یک سوال دامنه رو به قصد قله ترک کنیم. سوال اینه: هنر چیست که احترامی بیش از سیاست داره؟ این سوال دغدغه بسیاری از اندیشمندان بوده. هنر چیه؟ منشأ اثر هنری کجاست؟ من میخوام به یک تعریف کوتاه، ساده و سخت اکتفا کنم. بگم هنر یعنی زیبایی. کوتاهه، ساده است، چون دو سه کلمه بیشتر نیست. اما چرا سخته؟ به خاطر اینکه تعریف منطقی نیست. بر اساس منطق اگر بخوایم صحبت بکنیم، وقتی کسی میگه هنر یعنی زیبایی، باید بلافاصله بگه و زیبایی یعنی، چون خود تعریف رو نمیشه متوقف به امر مجهول کرد. اما من نمیخوام پابند منطق با شما صحبت کنم. من میگم هنر یعنی زیبایی، همون چیزی که شما در زندگی تجربه کردید و بهش میگید زیبایی، هر آن چیزی که هست. زیبایی یعنی همونی که در تجربیات زیسته تو با پدیده‌ای روبرو میشی میگی این چه قشنگه، همون زیبایی. و ما نیاز وجودی داریم به زیبایی. این بحثی که اینجا اشاره میکنم رو صرفاً میخوام نشانه بذارم، برای اینکه یک روزی برگردیم و در موردش صحبت کنیم. اساتید، بزرگترها و معلمهایی که در مورد دردهای وجودی یا نیازهای وجودی انسان صحبت میکنند، اما نیاز به زیبایی رو به عنوان یک نیاز وجودی مطرح نمیکنند، قابل تأمله، قابل اشکاله. ما نیاز وجودی داریم به زیبایی. زیبایی نه رفع کننده دغدغه مرگ، نه آزادی، نه معناست، نه تنهایی. زیبایی اصالتاً نیاز وجودیه. به همین خاطر وقتی عاشقی رو میبری زیل بحث تنهایی، میبینی کفایت نمیکنه، چون وقتی شورانگیزی عشق میگذره، زوجیت باقیه ها، شورانگیزی عاشقی گذشته، چیزی کمه. اون چیزی که کمه از بابت تنهایی نیست، چون زوجیت و همسرانگی اگر بدون شوریدگی هم باشه باز هم تنهایی رو علاج میکنه. اما اون چیزی که کمه بحث نیاز به زیبایی است. نیاز انسان به حضور در طبیعت یا مواجهه با طبیعت، این رفع کننده کدوم نیاز وجودیه؟ مرگه؟ آزادیه؟ معناست؟ تنهاییه؟ یا اصالتاً خود زیبایی است که نیاز وجودیه؟ پرانتز رو ببندیم، این باشه به وقتش، بهش فکر کنیم هممون. اما فعلاً بیاین این گزاره‌هایی که من تا الان گفتم رو به عنوان فرض صادق بگیرید. بریم که ادامه مسئله رو بیاندیشیم. یعنی اینکه هنر یعنی زیبایی و ما به زیبایی نیاز وجودی داریم. حالا پرسش بعدی اینه که این زیبایی در کجاست؟ این زیبایی در پدیده است یا این زیبایی در نگاه ماست؟ حادثه بیرونی چیزی داره که بهش میگیم زیبا؟ یا این ما هستیم که میتونیم چیزها رو زیبا و نازیبا ببینیم؟ این خیلی سوال مهمیه. شما اگر معتقد باشید این پدیده بیرونی باید یه اوصافی داشته باشه، یه شرایطی داشته باشه که زیبا باشه، اگر من میگم فلان چیز زیبا نیست، مسئله اوست که زیبا نیست. اگر چنین و چنان بود زیبا میشد. خب اون وقت باید بیاین متر زیبایی یا شاخص زیبایی در او رو تعریف کنید. اما اگر که موضوع رو معطوف به خودمون بدونیم، یعنی بگیم من هستم که زیبا بینم، من هستم که زیبا اندیشم، یا من باید زیبا اندیشانه پدیده های اطراف رو ببینم، اون وقت یه کاری به بیرون نداریم. باید در خودمون تعیین تکلیف بکنیم که من اگر چطور ببینم زیبایی دیدم، من اگر چطور ببینم زیبا اندیشم.
اندلیبان را که پیش آمد هزاران را که شد.
یک مثال معروفی هست از جناب آقای اروین پانوفسکی. اروین پانوفسکی تاریخ نگاره، مورخ هنریه و من مستقیماً مطالعی در آثارش نداشتم، تسلطی ندارم به آرا و نظراتش، اما این مثالی که میخوام عرض بکنم خدمتتون مثال ایشونه. من کجا خوندم؟ در کتاب فلسفه هنر هایدگر خوندم. فلسفه هنر هایدگر نوشته هایدگر نیست، در واقع نوشته آقای جولیان یانگ که در مورد نگاه هایدگر به هنر یا فلسفه هنر هایدگر نوشته. آقای جولیان یانگ معاصره، در قید حیات حوالی 80 سالشه، فیلسوفه و استاد دانشگاه ویک فارست. توی این کتابی که الان خدمتتون اصل و نسبشو گفتم یک مثالی از آقای اروین پانوفسکی نقل میکنه. من برای اینکه مدیونشون نشم و رد مثالو گفتم که از اینجا به بعد راحت اون رو به کلمات و بیان خودم براتون تعریف کنم. فرض کنید جایی استادید که در منظرتون مقابلتون یک درخت تنومند پرتراوت پرشاخ و برگ و کهنساله و شما از تماشای این درخت، از این هیبت، از این شکوه و قدمت دارید حظ میبرید، دارید لذت میبرید. حالا من میخوام به این فرضی که گفتم یه متغیری اضافه کنم. یعنی همچنان شما هستید، اون درخت مجلل هم روبروتون. خب؟ فقط یه متغیر اضافه میشه. اون چیه؟ اینکه شما نجارید و میدونید که با این درخت میشه چند تا کمد ساخت، میشه چقدر میز ساخت و با علم به همه اینها تماشاچی درخت هستید. ممکنه با اضافه شدن این متغیر هم همچنان لذت ببرید از تماشای این درخت. یعنی حتی اگر از نگاه یک نجار یا با قصد نجارانه هم به درخت نگاه کنید لذت میبرید. اما لذتتون یه ذره فرق داره. چه فرقی؟ این که تو دلت میگی به به، عجب میزی در بیاد، این گره های چوبم بشه صفحه میز، عجب چیزی میشه. یا اینکه تبدیلش کنی به پول، بگی وای چند میلیون تومن صندلی در میاد از این. در هر دو فرضی که ما گفتیم شما و درخت هستید، لذتی همین وسط هست. اما اون متغیره چی کار کرد؟ در نگاه فرد دوم این لذت یک لذت غرضمندانه است. یعنی اگر این درخت شبیه غرض من بشه آنگاه زیباست، یا این درخت زیباست چون میتواند غرض من رو محقق کنه. اما در نگاه اول این درخت زیباست چون هستش زیباییست، چون همینی که هست زیباست. جولیان یانگ این مثال رو از اروین پانوفسکی تو کتابش نقل میکنه و بعد اینطور تعریف میکنه که زیبا نگریستن، پس یعنی زیبایی مربوط به نحوه نگریستنه، اما چگونه نگریستن؟ میگه زیبا نگریستن یعنی توانمندی فراغت و جدا شدن از اغراض شخصی. این فراغت خیلی موضوع مهمی. شما هر وقتی که کلمه فراغت رو شنیدید بپرسید فراغت از چه؟ فراغت تا زمانی که از چه براش نیارید معلوم نیست تکلیفش چیه. جولیان یانگ در مورد نگاه هنری داره تعریف میکنه، میگه که فراغت از اغراض شخصی. و دوستان من، این معیار، این جمله، رهایی یا فراغت از اغراض شخصی، شاه کلیده، باهاش خیلی از مسئله ها رو میشه حل کرد. اما حالا برگردیم به اون جمله‌ای که گفتم، جمله قهرمانانه نمایشی است که براتون روایت کردم. هنر از سیاست محترم‌تر است. چرا؟ این احترام، این عجل بودن بابت چیه؟ خب سرانجام رسیدیم به قله گفتگو. من خیلی کوتاه و در 7 بند مشخص نظرم رو عرض میکنم، اما به عنوان پیش درآمد این اقرار رو بشنوید که دامنه بحث در باب هنر از وسع من خارجه. اون چیزی که دارم اینجا عرض میکنم صرفا در حد یک شیپورچیه که فریاد میزنه خبر خبر، که اینجا چیزکیست، اینجا رو جدی بگیرید، مقوله هنر رو تأمل کنیم. و امیدوارم که اپیزود 21 بهانه جستجوگری بشه برای شما که خودتون به چیزهایی بیش از آنچه که عرض خواهد شد برسید. اما بند اول، هنر چیست؟ برخلاف اون چیزی که ما در نگاه سطحی و ادبیات محاوره‌ای بهش اشاره می‌کنیم و برداشتمونه، هنر مخلوق هنرمند نیست، بلکه هنر نمود وجوده. هنر حقیقتی است که کسی رو خطاب قرار میده، کسی رو صدا میکنه، یه رخی نشون میده. اون کسی که مخاطب هنر قرار میگیره برای رخ نمایی میشه هنرمند. و از اینجا به بعد تقلا و تلاش هنرمنده که اون چیزی که دیده رو در قالبی ابراز بکنه. ممکنه این قالب آوا و موسیقی باشه، ممکنه نقاشی باشه، ممکنه حرکتی باشه، ممکنه متن و ادبیات و لغتی باشه. تمام تقلاها برای اظهار اون حقیقتی است که یک لحظه خودی نشون داده. برای من و امثال من شاید درک این جملات دشوار باشه، اما برای خود هنرمند این چشیده شده است. دیده که در لحظه‌ای گویی شوری در او دمیده شده، چیزی به واسطه اون شور خلق شده که بعداً هر کاری که کرده خودش هم نتونسته باز تکرارش کنه. آنی داشته، تو اون آنه شده. بنابراین هنر حتی از خود هنرمند هم برتر است. اما در توصیف هنراندیشی و زیبا اندیشی اینطور توصیف کردیم، گفتیم این یک کمال یافتگی در ماست، در لحظه ای که ما میتونیم بدون غرض با امری مواجه بشیم. اینجاست که زمینه هنراندیشی برای ما پدید اومده و البته بیش از این هم حرف هست. اما بی غرض دیدن یعنی چی؟ اینجا بریم سراغ بند دوم. بند دوم، سیاست چیه؟ سیاست تدبیر و مهارت من و شماست برای تسلط بر دیگران. تسلط برای چی؟ برای که اونها رو در مسیر اغراض خودمون هدایت کنیم. ذات سیاست غرضمندانه دیدنه. ما سیاست بی‌طرف نداریم. خود بی‌طرفی غرضه. مثال بارز سیاست یا معروف ترین مثالش اینیه که ما در قالب حاکمیت‌های سیاسی می‌بینیم. اما فقط این نیست. مطلق سیاست غرضمندانه است. شما وقتی در جمع چند تا بچه خردسال هم نگاه میکنید با هم دارن بازی میکنن، اونی که سعی میکنه دیگران رو مهار کنه و به سمت غرض خودش هدایت بکنه بهش میگیم چقدر با سیاسته. توی سازمان، توی یه اداره، اون کسی که دیگران رو به سمت غرضهای خودش میکشه یا غرض خودش رو پیاده و دیکته میکنه به اون میگن سیاستمدار. در مثال درختی که شنیدید، سیاستمدار نجار است. یعنی وقتی یک سیاستمدار به درخت جامعه نگاه میکنه میگه به به چه مبلی، جامعه مطلوب تعریف میکنه. نه اینکه هر کسی جامعه مطلوب تعریف کرد سیاستمداره. فرق جامعه مطلوب سیاستمدار با جامعه مطلوب یک حکیم به عنوان مثال در اینه که برای سیاستمدار جامعه مطلوبه که خودش در رأس باشه. وقتی یه حکیم داره از جامعه مطلوب صحبت میکنه، کاری نداره که خودش کجاشه، او حکیمه. اما یک سیاستمدار به مدار من خودش حرکت میکنه، برای اینکه دیگران رو تابع غرضش کنه. و این فقط به معنی حاکم سیاسی نیست، اون پدری که فرزندش رو در راستای غرض خودش میخواد، این داره سیاستمداران فرزند رو نگاه میکنه. از ابتدا این بچه آمده که عصای دست باباش باشه. غرض ملامت نیست، فقط میخوام بگم این اقتضاش اینه که با هنراندیشی مانعت و جمعن، با هم معیت ندارن، این دوتا با هم نمیشن. نمیشه در آن واحد یکی بگه من دارم میرم جنوب که شمالو ببینم، یا شما هنراندیشی و برای ارزش دهی بر اساس غرض خودت و من خودت قضاوت نداری، یا سیاست ورزی که بر مبنای غرض خودت و من خودت میسنجی دیگران رو. حالا البته در طول تاریخ هر کسی این منش رو رفته به یه جای وصل کرده. اون پدر که نمیگه من چون منم، میگه من چون ریش سفیدم، من چون بزرگترم، من چون پیرن پاره کردم. یکی گفته من چون از اشرافم، من چون از نژاد اصیلم، من چون پولدارم، من چون زمیندارم. این منه رو میبرن به یه جایی میبندن، ولی تهش من منه. خب برای بند دوم تا همینجا هم بلند پروازی کردم، بریم سراغ بند سوم.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
در بند سوم میخوام این دوتا رو با هم قیاس کنم. چرا هنر اجل بر سیاسته؟ به خاطر اینکه در ذات هنر حریت هست، در ذات هنر بخشودگی و بخشایش هست. شما دیدید وقتی با یه هنرمندی معاشرت میکنید، از خداشه که شما رو هنرمند کنه، اصلا واگیر داره، گویی که از کنارش که بلند میشید یه گردی هم به تن شما نشسته. اما آیا یک سیاستمدار میخواد همه شما رو هم سیاستمدار کنه؟ یا از نگاه او خوب کسی است که تابع تره؟ اگر خوب اون کسی است که تابع تره، یعنی ذاتش تفوق طلبیه، رقابت، استیلاس، برتری جویی است. سیاستمند حرکتش به سمتی است که مخاطبین رو به بند خودش بکشه. در مقابل هنرمند مؤثر هست، اما اثرش تحمیلی نیست، خودش هم در بند اثر خودش نیست، خلق شده و رفته، گویی در جان خودش میدونه که از من نیست. کدوم هنرمندی دور اثر هنرش حصار کشیده؟ هنر عرصه گشاده دستی است. برای هنرمند چه تفاوت میکنه که تو از چه جنس و چه نژاد و چه قبیله و چه طایفه ای؟ هنر بارش بیدریقه. اما یک سیاست ورز خودی غیر خودی داره، از من داره و بر من داره. شما کجا در ادبیات کدام هنری، بر زبان کدام هنرمندی شنیدید که صفبندی داشته باشه، بگی مخاطبین یا با منن یا بر منن؟ اما مکرر این رو از زبان سلطانها و سیاست ورزهای عالم شنیدید. این تشکیل صف تابعین و مریدین دادن مال عالم سیاسته. به همین جهته که هنر از سیاست احترام بیشتری داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به مزاق هستی نزدیکتره. هستی سیاست مدارانه با هستنده ها برخورد میکنه یا هنرمندانه؟ شما در این هستی جز رایگان بخشی چی دیدید؟ کدوم بارونی با گزینش باریده؟ کدام ابری بر اساس مرز بندی حرکت کرده؟ خب با این قیاس هنرمند به مزاج هستی نزدیکتر، پس محترمتر. اینم بند سوم. اما بند چهارم یک تبصره جدی است. آنچه که تا الان گفتم از هنر حقیقت هنره. سوال: آیا این حقیقت قابل تنزل نیست؟ آیا صنعتگر نمیتونه این هنر رو به قدر یک صنعت پولساز تنزل بده و بشه در خدمت قرض؟ آیا یه پیشه‌ور نمیتونه نانش رو بیاره از سفره هنر در بیاره؟ آیا یک سیاست ورز نمیتونه هنر رو به ابزاری برای احاطه خودش بدل کنه؟ آیا یک عیاش نمیتونه با هنر تور سیدش رو بزک کنه؟ همه اینها میشه. ما هر چیزی رو میتونیم به قدر فهم خودمون تنزل بدیم. انسان این قابلیت رو داره که عالی ترین مفاهیم رو در دون ترین مصادیق تنزل بده. الان صحبت اینه که حقیقت هنر اینه: برهنن به دریا شناگران، لیکن نه هر برهنه به دریا شناگری داند. نه هر موی افشون، نه هر ساز به دست، نه هر رنگ و قلمو. اگر ما شاخص زیبا اندیشی رو بدونیم، ذات هنر رو بدونیم، تطبیق میدیم، میتونیم بگیم هر کس چه سهمی برده. دیجیتال هم نیست صفر و یکی که بگیم همه باید یا اون حقیقت متعالی باشن یا اگر نشد بقیه دکوندار. اینم نیست. طیف دارن. ماها در زندگیمون طیف داریم. هیچ کدوم از ما مطلق یکی از این دو گزاره نیستیم که بگیم هنراندیشیم همواره یا سیاست ورزیم همواره. ما بین اینها داریم چرخ میخوریم تا پخته بشیم. کباب پخته نگردد مگر به گردیدن. میگردیم میپزیم دیگه. اما در آن واحد نمیشه هر دو بود و آهسته آهسته در بین تمام این خصائص غلبه با یکی خواهد شد. پس اون چیزی که عرض شد از اصالت هنره. مصادیق میتونن دور یا نزدیک باشن به این اصل. حالا با همه این حرفا هنر چه ضرورتی داره؟ چه خیری میرسونه؟ به این فکر کردی تالا؟ گفتنی راجع به این بند خیلی زیاده. من 3 مثال براتون میزنم از ضرورت هنر. 1. هنر انسان رو به رمزآلودگی مأنوس میکنه. من انسان مدرن حوصله رمز ندارم. من به رمز برسم انکار میکنم. من دوچار ورم علم و باد داناییم. اگر یه چیزی رو نتونم ببرم زیر میکروسکوپ، اگر یک چیزی آشکارگی علمی به مفهوم علمی رایج شایع نداشته باشه، رمز باشه، من علیهش طغیان میکنم. به همین خاطره در مرگ اندیشی وامیدم، چون مرگ رمزه. به همین خاطره در مبدأ هستی نمیتونم تفکر کنم، چون رمزه. در خود هستی نمیتونم تفکر کنم، چون رمزه. وقتی میخوام راجع به هستی فکر کنم، میرم به هستنده هاش فکر میکنم. این موضوعیه که عالی جناب هایدگر میگه به عنوان یکی از عمیق‌ترین متفکرین قرن ما، کسی که به فلاسفه از یونان به بعد ایراد گرفته که چرا هر وقت خواستید بحث کنید رفتید در مورد هستنده بحث کردید، به هستی نیندیشیدید. خود عالی جنابشون در مورد مبدأ میگیم خب حالا ما کجا اومدیم؟ میگیم ما پرت شدیم. او عمیق حرف میزنه، لفظ من رو به قصد هتک برداشت نکنید، ولی مبدأ بود رو پرتاب شدگی انسان میدونه. عین همین لفظ، میگه ما پرت شدیم وسط زندگی، چون بقیهش رمزه. پس نکته اول اینه که این هنر حوصله رمز در ما ایجاد میکنه و ما نیاز داریم به مواجهه با زندگی رمزآلود. اما کارکرد دوم که اینم خیلی مهمه، تجربه عبور از عادته. ما با جهانی از عادتهای بصری، عادتهای شنوایی، عادتهای تجسمی روبرویم و عادت کردیم بر این که جهان پیرامونمون رو جز این نبینیم، تکرار شونده زندگی میکنیم. بعضی وقتا میبینید سال هاست که داریم یک روز رو زندگی میکنیم، بعد میگیم چرا عمر نمیکنیم، چرا زندگی جلو نمیره. خب تو جلو نمیری، تو داری یک روز رو هی تکرار میکنی. هنر به ما فرصت میده که از این عادت بیایم بیرون. ما حتی الان به مضحکه بعضی از نقاشی ها رو نگاه میکنیم، خب مثلا پیکاسو تو چرا اینجوری کشیدی؟ خب این چشش چرا اینجوریه؟ چون بریدن از عادت برامون دشواره و این تمرین در هنر اتفاق میفته. ثمره سومی که اینجا میخوام مثال بزنم بحث آهستگی است. من انسان مدرن شتاب برام ارزش شده. یعنی اگر یک محاسبه گری رو ماشین حساب میتونه 10 سریعتر انجام بده، این ارزشه. خب این ارزشه که هیچ کس زیرش نمیزنه. اگر من میتونم به مقصد به جای 3 ساعت 1 ساعت برسم، این ارزشه. اگر من میتونم یک نفر کار ده نفر رو بکنم این ارزشه. پرکاری و شتاب خصیصه دنیای مدرنه. موسیقیامونم نگاه بکنید، با ریتم‌های تند، با سرعت بسیار یا با متن فشرده. رپ خونی چجوریه مگه؟ با متن فشرده. اما در مقابل هنر، بلخص هنری که ما پیش از دوره مدرن داریم، هنر سنتی، این بسیار آمیخته است به آهستگی. آواز سنتی برای خود من انتخاب اول نیست، معمولا نمیشنوم. خیلی بیشتر تمایلم به موسیقی تلفیقی است. برای این اپیزود ناگزیر شدم که با توجه بیشتری بشنوم، گذرا باهاش روبرو نشم. دیدم این هنر تنیده است در آهستگی و اتفاقا همین آهستگیش منو عذاب میده. من حوصله پیش درآمد ندارم. من سواد ترجمه ساز در ذهنم رو ندارم. به همین خاطر 6 دقیقه موسیقی برای رسیدن به کلمات برای من میشه اضافات. خوندن یک بیت شعر برای من کار چند ثانیه است. روزی آتش در نیستانی فتاد. این چقدر زمان میبره؟ اما همین بیت در موسیقی سنتی در دستگاه‌های آواز بومی ما بخواد اجرا بشه چند برابر این طول داره، زمان میبره. این زمان پذیری و آهستگی خصیصه ی هنره. و شما نگاه کنید ببینید این روزها چه چیزی ما را آزار میده. ما با بیماری روبرو میشیم که برامون رمزآلوده، به هم میریزیم. ما با وقفه روبرو میشیم که شتاب زندگیمونو من میکنه، به هم میریزیم. ناگزیر میشیم عادت هامونو ترک بکنیم، به هم میریزیم. و این جامعه لبریز میشه از خشم. خب چه باید کرد؟ آیا هنر ضرورت نداره به نظرتون؟ این هم بنده 5.
از کجا پند از کجا باده بگردم سامیا،
باده بگردم سامیا،
از کجا پند از کجا باده بگردم سامیا،
باده بگردم سامیا،
آن جان جان افسای را،
آن جان جان افسای را،
بریز بر جان سامیا،
خب حالا که ما از هنر گفتیم و از غیر مقرضانه یا مصادره به غرض خودمون نکردن گفتیم و بخشندگی و حریت هنر گفتیم، آیا معناش اینه که آقا هر خبری هست به ما چه، پشت به ظلم بشین قهوه‌ات را بنوش، دنیا را اگر آب برد برد، فقط گیتار رو با خودت نبر دیگه، بقیه‌شو من کاری ندارم، دل خوش سیری چند؟ آیا اون هنری که ما توصیف کردیم قرار تنزل پیدا کنه به سطح یک مخدر؟ میشه چنان اصالتی نسبت به حقیقت بی‌اعتنا باشه؟ اگر ما در تاریخ هنر نگاه بکنیم، آیا بی تأثیر بوده در تحولات اجتماعی؟ هنر مؤثره. این که ما میگیم هنرمندان دیدن با سیاستمندان دیدن فرق داره معنیش نیست که هنر بی اثره. اما هنر اثرش بابت به تبعیت کشیدن دیگران نیست. هنر دام نیست، تور نیست. حالا چرا بنده نوعی انقدر بر اهمیت هنر تاکید میکنم یا از ضرورتش میگم؟ برای اینکه برداشتم اینه که رسیدن به کمال اجتماعی شدنی نیست مگر به واسطه رسیدن افراد به کمال فردی، و الا لزوماً هر هیاهوی حق طلبی نیست. اینطور نیست که اگر صدای هر کسی علیه ظلم درآمد حق طلبه. من جایی به مثال گفتم نبردهای باطل علیه باطل خیلی کثرتشون تو عالم بیشتر از نبردهای حق علیه باطله. خیلی بیشتر ظالم ها علیه هم طغیان میکنن تا اینکه بگیم اهل حق علیه ظالم طغیان کرده. شما صفحات تاریخ رو ورق بزنید، چرا مستبدی رفته و مستبدی به جاش نشسته؟ چون اگر صدای شکایت از کسی بلند شه که درون خودش هنوز ظلمت داره، خب وقتی که به قدرت برسه ظلمتش رو پیاده میکنه دیگه. اتفاقا کسی که هنر اندیشه بدون اینکه اجر طلب باشه در فکر تعالی بخشیدن به دیگرانه. پس هنر هم مسئولیت داره هم اثر داره، اما اثرش فروشی و طمع ورزانه نیست. حالا ما چیکار کنیم؟ بعد همه این حرفا و گفته ها چیکار بکنیم؟ همه اونچه که گفته شد برای رسیدن به این منزل هفتمه. هنر با همه این عمق و این ذات پرتلالوی که داره نیاز به یک کمال یافتگی داره. ما برای این هنر اندیش شدن احتیاج به یک تمرین داریم، به یک خودپروری داریم. اگر آگاه باشیم که هنر چه گوهری است، از سوی دیگه بدونیم که زیبا اندیشی کمالی است در ما که باید اون رو در خودمون محقق بکنیم و یک تماشایی بکنیم تو این سالهایی که سپری کردیم، میبینیم که خب تو درس و مشقمون هنر موضوعی نبوده که ما رو براش پرورش داده باشن، نه هنر اندیشی، نه حتی تسلط به ابزارها برای خلق یک اثر، حتی برای تماشاچی متفکر بودن، برای نگاه کردن به اثر هنری ما تربیت نشدیم. ما نقاشی نگاه کردن رو نیاموختیم، ما مجسمه نگاه کردن رو نیاموختیم، ما موسیقی شنیدن رو بلد نشدیم. موسیقی برای ما زمیمه یه وقت پرکنیه، برای پشت ترافیک، برای جاده، برای ورزش، اما نیاموختیم که خود موسیقی رو به عنوان یک پیام گوش بدیم. ما آواشناسی سازهامون، تاریخچه موسیقیمون، دستگاه‌های موسیقی خودمون رو نمیدونیم، با رقص‌ها و آوازهای محلی سرزمینمون آشنا نیستیم، با ادبیاتشون، با پوشششون، با خیلی از چیزهایی که در قالب هنر تعریف میشه آشنا نیستیم. و هنر نزد ایرانیان است و بس فریب بدی است. اون زمانی که غرب تماشاخانه داشته و نمایش داشته ما چی داشتیم؟ مگه ما همین امروز چند نمایش نامه عالمگیر داریم؟ اون زمانی که روسیه مهد ادبیات، مهد داستان شده، نشر حرفه‌ای داشته، ناشر داشته، ما چه آثاری خلق کردیم؟ ما چند داستان جهانی داریم؟ اگه ما خودمون رو بس بدونیم و سراغشون نریم، از سرمایه بزرگی خودمون رو محروم کردیم. غرض این که هنر رو دریابیم که اگر دریابیم دریابیم. به قول این تصنیفی که جناب محمد تقی بهار سروده، وقتی گفته که ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن، اگر معناش رو اینطور ببینیم که زبان و سر طبیعت و فلک رو بفهم که شبت روشن شه، اون وقت این سر در هنره. ما برای درک مضمون نهفته در صدای مرغ سحر محتاج هنری.
ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داد بر باد، ای خدا شام تاریک ما را سحر کن.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com